نفر بعد جناب آقای بختیاری از دبیرخانه کار داوطلبی که خواهش میکنم سخنشون ارائه کنند.
سلام و درود. خب من دیر اومدم قهرم با من احتمال.
سلام عزیز.
سلام خانم که تشکر خوب هستید. سپاس از شما. چرا اینجورید؟ مثلا من از اول اومدم. سلام و درود. خب یه خورده اجتماعی تر شد. من فکر کردم موزه ارتباطات هم اینجا سلام و درود میدم، همه میگن درود، ولی مثل این که چیز نیست، ولی اسمش به مخاطبینش نمیخوره، ولی تا آخر این یه رو به من انشالله یه خورده بیشتر بخندید و مهربون باشید. من نامه‌ای دریافت کردم از دوستان و خیلی خوشحال شدم که شما هم در این حوزه فعالیت میکنید. امروز روز شانس من بوده، خانم صابر صبح 8 صبح دانشگاه تهران نشست داوطلبان و آیین‌نامه داوطلبی بود، 10 صبح قانون مدیریت بحران و نقش داوطلبان، 12 قانون مدیریت بحران و تشکل‌ها و داوطلبی نشون، 2 تموم شده من رسیدم اینجا بازم داوطلبان. روز بین‌المللی کار داوطلبان، من انقدر اسم داوطلب نمیشتم که امروز شنیدم، خیلی برام امیدوارم الان از در میرم بیرون ماشین نزنه به روزام اینجوری تموم شه، چون خیلی روز خوبیه.
آمار طلبانه
یه نفر میرسونه شما رو خوبی، یکی پس ما رو برسونه. مرسی ازتون، خواستم خوشحالیمو با شما تقسیم کنم. ضرورت گسترش کار داوطلبانه که اونجا نوشته و دورش جمع شدیم، من از صحبت سرکار خانم وام میگیرم چرا نیاز به گسترش داره، چون از اون مدرسه های سیستان هنوز هست. من 2 هفته پیش اونجا بودم، آمار دقیق بگم که اشتباه برداشت نشه، چابهار 76% روستاهاش آب خوراکی آشامیدنی لوله کشی ندارن. از کجا آب میخورن؟ برکه. ممکنه در کتاب ها خونده باشید، البته اونا بهش میگن هوتک، ولی همون برکه است. مدارسی که داریم ازش صحبت میکنیم همچنان با اون وضعیت خیلی جاهاش هست. یادم یه دختر خانمی اومد پیش ما میگفت ما متوسطه نداریم، چون متوسطه نداریم ترک تحصیل میکنیم، چون ترک تحصیل میکنیم هیچ کدوممون نمیتونیم معلم شیم، خیلی دوست داریم معلم شیم. و من اونجا هر شب یه فصل گریه میکردم بابت این حرفی که اونجا میشنیدم. و داریم تلاش میکنیم که یه بخشی از این کار داوطلبانه باز سوق پیدا کنه به سمت منطقه بلوچستان. ولی خواستم جواب این ضرورت رو بگم، خیلی واضحه، خیلی نمیخواد بهش فکر کنیم. ماجرای چیستی و چرایی کار داوطلبانه رو در حقیقت جزو یکی از مواردی بود که بعد امروز بهش میرسیدیم و دربارش حرف میزدیم. توی دنیا کار داوطلبانه کلاسیک که شاید ازش چیزی مونده باشه کار آقای هانری دونان بود که تبدیل شد به صلیب سرخ جهانی. در یک جنگی بین دوتا کشور دید یه سری ها این وسط نه مردن نه اینقدر زندن که خودشون برن، زخمیه ول افتاده اون وسط هم. اومد و پرچم کشور خودش رو برعکسش رو کشید و اونا قرمز هم با یه صلیب سفید. اومد و یه پارچه سفید برداشت یه صلیب قرمز کشید و واقعا ما بی‌طرفیم، از اینجایی میخواییم به اینا کمک کنیم. و این مدلی شد به صورت کلاسیک کار داوطلبانه که به معنای کار کردن به نفع جامعه، آدمهاش، محیط جامعه بدون چشم داشته معنی پیدا کرد. و تا به امروز و شاید حالا قبل از اونم یه کارهایی بوده و بعد از اونم یه کارهایی بوده، ولی به صورت سیستمی که اثرش رو ببینیم اون تقریبا جزو اولین کارهای داوطلبانه محسوب میشه. کار داوطلبانه رو انجام میدیم برای اینکه به یه نفر کمک کنیم، یا یه هدف قشنگی رو داریم دنبال میکنیم، یا دنبال این که به خودمون کمک کنیم. خیلی از آدم ها کار داوطلبانه انجام میدن برای اینکه خودشون آروم شن، حس خوب بگیرن، دارن از یه چیزی فرار میکنن یا میخوان به یه چیزی برسن. و من معتقدم که کار داوطلبانه تخصص نمیخواد. کار داوطلبانه رو باید همه بتونن انجام بدن، از بچه‌ای که 6-7 سالشه میتونه راه بره تا یه آدمی که شاید 80-90 سالشه با فکر میکنه دیگه کاری تو این دنیا نمیتونه کنه و باید صبر کنه ببینه که تا چند سال دیگه میمونه یا نمیمونه. و اگه این شکلی بهش نگاه کنیم با فلسفه کار داوطلبانه که ما فکر میکنیم باید ساختار داشته باشه و قانون داشته باشه و تخصصی باشه و توش یه چیزی بلد باشه متفاوته. به خاطر همین باید یه تفکیک قائل بشیم. کار داوطلبانه رو یه جاهایی باید خیلی براش چارچوب داشته باشیم، چون ممکنه آسیب بزنه. مثل تو تشکل یک انجمنی میگه من کار داوطلبانه میخوام که به خودم آسیب نزنه و اتفاقات خوبی توی من بیفته، من رشد کنم. ولی یه جاهایی تو این شهر، تو این کشور و تو این دنیا باید یه کار داوطلبانه تعریف کنیم که تخصص نخواد، چون که خب خیلی تخصص ندارن، خیلی سواد تخصص کسب کردن وقتشو یا شاید عمرشو نداشته باشن. من معتقدم اگه کشور ما 80 خورده میلیون جمعیت داره، 70 خوردهشون میتونن داوطلب بشن. ما تو دبیرخانه کار داوطلبانه که سال 91 تأسیسش کردیم، یکی از اهدافمون مصادیق کارهای داوطلبانه و شناسوندنش با آدمهای دیگه بود. معتقدیم که خیلی از آدم ها دوست دارن داوطلب بشن، نمیدونن چطوری میتونن داوطلب بشن، نمیدونن چه کار داوطلبانه رو میتونن انجام بدن. خیلی ها با کار خیر اشتباه میگیرنش، خیلی ها با پول داشتن و خیر بودن اشتباه میگیرنش، خیلی ها شاید سخت میگیرنش. برای کار داوطلبانه واقعا ساده است. و کار داوطلبانه میتونه یه هویی باشه، میتونه مقطعی باشه، میتونه برای یه روز باشه، میتونه برای فقط سیل و زلزله باشه. از یه طرف هم میتونه تبدیل بشه به یه بخشی از وجود آدم، آدمی که همیشه همه جا داوطلبه، دوست داره کمک کنه. ما میگیم همونی که یه هویی و یه روز و یه بار انجام میده ارزشمنده، همونی که دیگه روزمره شده داوطلب. و شعار ما اینه که در سال یک روز را به انجام کارهای داوطلبانه اختصاص بدیم. میگیم حداقل با این یه روز شروع بشه. البته داریم گول میزنیم آدم ها رو، چون معتقدیم یه روز انجام بدن باید حس خوب میگیرن و دوباره انجامش میدن، یا هر جا که شرایطش باشه سراغش میرن. یه سری نکته اینجا براتون نوشتم که اگه بخوام اینجوری مؤدبانه بخونمشون احتمالا نمیتونم، چون خودم هم گمشون میکنم. به خاطر همین باید غیر مؤدبانه و غیر رسمی براتون دربارش حرف بزنم. آره مؤدب، آره من از کلا مؤدبم، بهم نمیخوره غیر مؤدب باشم. ما کشورمون از خیلی چیزا عقبه، پس نیاز داره که خیلی توش کار کنیم. بابت این کار کردن هم کسی به ما پول نخواهد داد، پس نتیجه میگیریم که باید خیلی کار داوطلبانه تو کشور انجام بشه. من از یه منظر دیگه نگاش میکنم. اینجا قد شد کات، این بختیاری رفت یه بختیاری دیگه آمد. این بختیاری جدیده میگه اصلا کار داوطلبانه ممکنه نتیجه و اثر هم نداشته باشه تو جامعه. خیلی همون میگن کار داوطلبانه باید منجر به یک اثر بخشی یه نتیجه بشه. من میگم شاید اثر و نتیجهش یه مدلی نباشه که ما ببینیمش. مثال میزنم، یه سالمند رو در نظر بگیرید یا یه بازنشسته. اگر کار داوطلبانه انجام بدهد، حالا چه اثر داشته باشه چه نداشته باشه، خودش چه حسی به دست میاره؟ باورش میشه که زنده است. یه خانم خانه‌دار رو در نظر بگیرید که یه دوره مورد حجمه قرار گرفتن که خانه‌دار یعنی چی، باید بری سر کار. آدمی که سر کار نره که مفید نیست برای جامعه‌اش. بماند که تربیت فرزند و نگه داشتن ساختار یه خانواده خیلی مهمه و خیلی سخته. ولی حالا فکر کنید همین خانم خانواده در کنار این کار داوطلبانه هم انجام بده، بدون مزد و مواجب، بدون حقوق، هفته یه روز بره مؤسسه مهرگیتی یه کاری انجام بده. چقدر این خانم خانواده با اون یکی که کاری نمی‌کنه تو خونه مونده متفاوته. و چیزی که تو سوال سوم من از شما میخوام به عنوان این مجموعه که به عنوان این تو نامه نوشته بود که موزه علم یه جاییه برای ترویج علم، اگه اشتباه نکنم یا همچین جمله ای، کی باید این رو به گوش مردم برسونه؟ این مدل حرف زدن ها رو، این مدل دیدگاه ها رو، که اون آدم ها ترویج بشن که برن کار داوطلبانه انجام بدن. بعضی ها میگن خود شما به عنوان دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه بره. ما یه انجیوی کوچولویی، کوچولوتر از انجیوهای دیگه ای که مثل شورای کتاب یا مهرگیتی دارن کار میکنن. دارن دوتا دونه آدم اونجا دستمزد نیمه داوطلبانه دارن، بقیه هم داوطلبن و توانمون اینقدر نیست. و فکر میکنیم که کار علمی اگه روی ماجرا انجام بشه توسط دوستان میتونه اثر بخش و نتیجه بخش باشه. کار داوطلبانه در کشور ما، یعنی کار داوطلبانه در ایران که سوال دوم بود، در حوزه‌های مختلف انجام میشه. محیط زیست، کودکان، زنان، بیماران، سالمندان، معلولین، در حوزه اشتغال، توانمندسازی، هنر، آسیب‌های اجتماعی، کارهای فرهنگی، کار علمی هم تا حدودی شاید کم باشه ولی داره انجام میشه و میتونه گسترش پیدا کنه. سازمان متولی ماجرا در کشور ندارد، برخلاف اینکه سازمانی به اسم سازمان داوطلبان داریم، ولی این سازمان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، یعنی اینکه فقط در امور مربوط به جمعیت هلال احمر یه تعدادی داوطلب جذب کرده که حالا نوع جذب و نوع نگهداشت و نوع توانمند کردنشون حرفا رو کاری نداریم، ولی تو این حوزه‌ای که من گفتم تو همین حوزه کار نمی‌کنه. پس جای خالی سازمان متولی در ایران وجود داره و ما معتقدیم که شاید این جای خالی معنیش اینه که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید یه بخشی برای داوطلبا داشته باشن. سالمنده رو گفتم، بازنشسته رو گفتم، بیایم یه لول پایین‌تر بریم، اینجوری بچه 15 16 ساله تا 20 ساله به نظرتون میتونه داوطلب باشه؟ یه نفر سر تکون داد اونم با بغلیش بود یا بود میتونه، چه فایده ای داره؟ این که کار بلد نیست. چرا کار بلد نیست؟ اگه یه آدم خوب بغلش باشه قطعا میتونه از ظرفیتون استفاده کنه. آفرین، قطعا. اما 15-16 سالگی ما خیلی ماشاءالله بهتر بودیم، الان خیلی بهتر. ولی نکته اینه که یکی از مشکلات کشور ما اینه که میگن جوانا کار بلد نیستن. اگه اینا یه سال دو سال زودتر از کسب شغل داوطلب بشن توی یه جایی، به نظرتون چقدر رشد میکنن؟ چقدر با فضاهای کار آشنا میشن؟ بعد یه نکته خیلی جالب بین خودمونم بمونه، از اینجا بیرون نره، کارمند جدید میاد توی یه اداره خیلی گارد نسبت بهش بیشتر تا یه داوطلب بیاد. این اگه یه داوطلب بیاد توی محیط کاری خیلی دوستش دارن، بیشتر بهش کار یاد میدن، قشنگتر بهش کار یاد میدن، وقت براش میذارن، خودشون انرژی میگیرن از حضور یه آدم داوطلب. و این آدم اگه در سن 17-18 سالگی 19 سالگی وارد همچین عرصه‌ای بشه، دو سال دیگه که میخواد کارمند چه، خیلی توانمندتر از یه کارمند معمولیه. شما تصور کنید الان خانم صابر رو همه میشناسید، خانم صابر، خانم گیتی نژاد، خانم نسرین، فکر کنم من فسقلی تو یه سری از کارا کنار این دوستان میشینم، چقدر رشد میکنم؟ خیلی. قطعا اگه پیش حالا اعتماد به نفس که قطعا تأثیر داره، عزت نفس قطعا ایجاد میشه، اصلا من تبدیل میشم به یه آدم اجتماعی تر. شما همینجوری پیش این سه چهار تا عزیز بشینید پاشید رشد میکنید، بشینید پاشید کارام نکنید. از نگاه کردن شاید خودش دیگه نگاه بهش بندازید، نه جدی دارم میگم، حالا من این مدلی میگم، فکر نکنید شوخی، یه نگاه به این چهار نفر بندازید، نگاه کردنشون متفاوته، تایید کردنشون متفاوته، انرژیشون متفاوته. خب این باعث رشد آدم میشه دیگه. حالا فکر کنید یه بچه 18 ساله رو پیشه یه مدل از آدمهای این شکلی قرار بدی، از اون طرف هم تصور کن بچه 18 ساله که میخواد بره تو خیابون وقت اوقات فراغتش رو همینجوری سپری کنه. پس کار داوطلبانه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما بهش نگاه میکنیم مهمه توی آینده جامعه، آینده جوانا، توی نحوه زندگی کردن بازنشست ها. ما چقدر بازنشست داریم که بازنشست میشن فکر میکنن دیگه خب تموم شد دیگه، الان دیگه یا حقوق بازنشستگیشون انقدر کمه که سریع شغل دوم بغل میکنن، یا میشینن گوشه خونه کز میکنن که خب ما که دیگه به درد نمیخوریم. و چقدر 30 سال، 25 سال، 30 سال هم دانش، تجربه، نمیگم همه شون همه تجربهشون خوبه، ولی کلی نکته مثبت دارن که میشه ازشون بهره برد. من چقدر وقت دارم؟ 3 دقیقه یا 3 دقیقه؟ خب آقا من از وقتی چونم گرفتم آن تایم گرفتم. خب اینم پس یه تقسیم بندی دیگه که میشه کار داوطلبانه رو فارغ از تخصصی، نیمه تخصصی، عمومی برد تو قالب کار داوطلبانه برای بازنشسته، کار داوطلبانه برای سالمند، کار داوطلبانه برای کودک، کار داوطلبانه برای جوان، کار داوطلبانه برای خانم خانه‌دار، کار داوطلبانه برای شغلا، معلم، مهندس، مکانیک، نمیدونم این مدلی تعریفش کرد که نیاز به یه عزم خیلی جدی داره ها، یعنی واقعا خیلی کار سختیه. ما هم خیلی داریم تلاش میکنیم که بریم دنبالش و ازش بتونیم یه چیزی در بیاریم. زیرساخت در کشور توزیع کار داوطلبانه، شما که عینکتو برداشتی سه بار اونجوری من تایید کردی، ارتباط چشمی بین ما برقرار شد، شما الان بخوای داوطلب شی میتونی؟ نه، فکر کن یه آدم معمولی تو جامعه میخوای داوطلب شی، جامعه فعلی رو تصور کن، نمیدونی هم اونجایی که هستی هست. کجا میگردی؟ یه جا رو پیدا کنی بری داوطلب شی. آفرین، یه دست براشون بزن. ایشون تازه یک گام بالاتر از آدمای جامعه است. همین تفکر خودش یه بخشش خلق داره. کار داوطلبانه میتونه فردی بدون متصل شدن به انجمن، گروه، تشکل یا زیرساخت اتفاق بیفته. یعنی خیلی از آدم ها میتونن بدون اینکه برن جایی رو پیدا کنن کار داوطلبانه کنن. نمیخوام گیر بدم، میدونم شما میتونید، ولی میگم مجبور بودم از این استفاده کنم. کار داوطلبانه میتونه متصل شه به تشکل، NGO، CBO، گروه جهادی، کار داوطلبانه مشترک با همکلاسی‌ها تو دانشگاه. کار داوطلبانه میتونه توسط خود شما ایجاد شه. یعنی شما یه ایده‌ای بدید، بگردید 5 نفر براش پیدا کنید که برید داوطلبانه این کارو انجام بدید. تشکل سازی و ساختار سازی هم نمیخوایم، ما نمیخوایم آخرش منجر شه به یه NGO. نه، امروز حال کردیم بریم آشغالایی نمیدونم فلان جا رو جمع کنیم. 150 تا مصداق کار داوطلبانه ما پیدا کردیم که نیاز به تشکل و انجمن ندارد. ولی آیا مردم شهر میدونن که 150 تا کار داوطلبانه میتونن انجام بدن؟ کار داوطلبانه گروهی و تشکلی سر جاش، کار داوطلبانه شرایط اضطرار سر جاش، کار داوطلبانه سازمان‌هایی که متولی دولتی و عمومی هم هستن شروع کردن، مثل امدادگر هلال احمر، آتش نشان داوطلب سازمان آتش نشانی، داوطلب سلامت نمیدونم وزارت بهداشت، داوطلب حوزه حمایت روانی طرح محب بهزیستی، داوطلب نمیدونم یه جای باحال بهتون بگم، داوطلب تدفینگر داوطلب در بهشت زهرا، 500 نفر آموزش داده که اگه تهران زلزله اومد اینا داوطلبانه بلدن ماهایی که ممکنه فوت کنیم و بشونن مرتب منظم بکننمون تو خاک و کلی اتفاقای باحال دیگه. این شکل، اینم یه بخش. و بخش آخر که دیگه فکر میکنم وقتم تموم میشه، NGO ها اگه میخوان با داوطلباشون سر کار داشته باشن، یه نکات خیلی خوبی رو خانم گیتی نجات فرمودن، من سعی میکنم با چند تا نکته دیگه تکمیلشون کنم. تشکل باید بدونه از صدر تا ذیل فعالیت تشکلش چه اتفاقایی داره رقم میخوره و کدوماشو میتونه به داوطلب بسپاره، و این خیلی مهمه که آنالیز کنه، ارزیابی کنه که چه فعالیتی را میتوان به داوطلب سپرد. تشکل میتونه کار نیمه داوطلبانه تعریف کنه. تشکل باید حتما ماجرای جذب، حفظ، نگه داشت و توانمندسازی داوطلبا رو رعایت کنه، وگه نه از دستشون میده. از همه جالبتر اینه که تشکل باید برای داوطلب کار داشته باشه. خیلی جا NGO داوطلب میگیره کاری نداره، طرف میاد یه ماه دو ماه میبینه، بعد شما نمیدونید اصلا چقدر ما داوطلب داریم که رفتن توی تشکلی زده شدن از کار داوطلبانه، گفتن بابا اصلا تو NGO نمیشه کار داوطلبانه کرد، چون اونا که دیگه نمیرن 50 تا NGO رو بگردن، دو تا رو بلان ببینن نمیشه دیگه میگن ولش کن. تشکل باید قوانین مربوط به داوطلب برای خودش داشته باشه، یا این نامه کوچولو که آقا این قوانین کار داوطلبانه در مجموعه ماست، خط قرمزا باید مشخص باشه. تشکل باید حتما احساس خوب و به هر قیمتی شده به داوطلب منتقل کنه، با احترام، با نمیدونم مفید بودن، با کار مهم سپردن، با ارتقا تو همین کار داوطلبانه که آدم ها حس کنن که در حقیقت داره یه اتفاق خوب براشون میفته. پیچیدگی کار با داوطلب تو تشکلام یه نکته جالبه. ببینید ما یه موقعی تو تشکلامون یه متخصص میاریم، یک ساعت در ماه ممکنه ازش بهره ببریم، یک ساعت در ماه، یک ساعت در هفته، خدا ما خیلی قویه توی حوزه تخصصی به ما مشورت میده، در این حد میتونم. یه جایی آدمه یه مقدار معمولی تره، میگه هفته یه روز برامون وقت میذاره، مثل خانم خانه دار. یه جایی آدمه بازنشسته است، میگه من هر روز میخوام بیام، چشم داشته استخدام شدن هم ندارم، میشه از ظرفیتش استفاده کرد. یه جایی هم یه آدم جوونه نمیدونم مبتدی ضعیف ممکنه بیاریم، بگیم مسئولیت اجتماعی تشکل من در قبال نیروی داوطلب و رشد سرمایه اجتماعی اینه که دو تا داوطلبی که چه بلد نیستم بیارم رشد بدم کنار کار خودم. خیلی هم ممکنه انرژی ازمون بگیره، ولی واقعیت اینه که مسئولیت اجتماعی فقط برای بنگاه اقتصادی که نیست، فقط برای آدم‌ها که نیست. من تشکلم مسئولیت اجتماعی دارم. من تشکلی که تو حوزه حوادث دارم کار میکنم، تو ماجرای شفافیت مالی، سلب اعتماد نکردن آدم‌ها نسبت به کمک‌هایی که دارن می‌کنن، هم مسئولیت اجتماعی دارم. نسبت به گزارش‌های درست، دادن اطلاعات درست. من تشکل نسبت به شیر کردن اطلاعات هم مسئولیت اجتماعی دارم که هر چیزی رو نباید در حقیقت شیر کنم. و همین. مرسی ازتون. سپاس از شما.